من سلیم ایوبزاد راوی اخبار در مجله شامگاهی رادیو آزادی در استودیوی شهر پراگ. ساعت به وقت دوشنبه 8 شام است و امروز جمعه 16 یولی سال 2010 میلادی. پیش از شنیدن ویژه گفتارهای آینده ساز به چشمانداز توجه کنید به آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. اجرا کننده وظیفه رئیس دادگاه عالی تاجیکستان، نایب رئیس این دادگاه انور یوسفوف گفت شکایت از حکم این دادگاه در مورد محمد رضا و سعید احمد پسران ژنرال میرزازیایف در هیئت مشاوره دادگاه عالی از جانب سه دادرس دادگاه بررسی می شود و نتیجه آن در روز سه‌شنبه هفته آینده معلوم خواهد گشت. درباره خود پرونده و حکم دادگاه انور یوسفوف در نشست خبری در دوشنبه چنین گفت:
یکشان مدهو ای بی اعلان شده بود از طرف مقامات تفتیشات. در اساس ای بی اعلان شده سودی مرحله یکم به خلاصه آمده است که آنها در صادر نمودن جنایت های مخصوصا وزنی گناهکاران، بنابر همین آنها را محکوم نموده است.
دادگاه عالی تاجیکستان سعید احمد زیایف و محمد رضا زیایف را به مدت های 28 و 30 سال از آزادی محروم کرده است، اما به قول یوسفوف در حالی که بررسی شکایت آنها ادامه دارد حکم دادگاه هنوز اعتبار پیدا نکرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز گفت که نیروی 52 نفره پلیس خود را به جنوب قرقیزستان خواهد فرستاد. هربر زالبر، مدیر مرکز پیشگیری از نزاهای این سازمان، به خبرنگاران گفت در این باره سند به امضا رسیده، قرار است این نیرو به منطقه های اوش و جلال آباد قرقیزستان فرستاده شوند. و مهلت حضور این نیرو را اعلام نداشت، اما روزا اوتومبایوا پرزیدنت قرقیزستان در نشست خبری مشترک با وزیران امور خارجه آلمان و فرانسه گفت مهلت حضور این نیرو 4 ماه مقرر شده است.
این نیروها موقتاً برای 4 ماه اینجا خواهند بود. ما شهر آش را دوباره می سازیم. مثلا آنها ضرورند تا امنیت آش را تامین کنند. آنها سلاح نخواهند داشت.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو در سازمان امنیت و همکاری اروپا در این لحظه ها در همایش المتا امنیت در اوراسیا و از در جنوب قرقیزستان و افغانستان را بررسی می کنند. پلات پایانی پارلمان روسیه قانونی تضادآمیز گسترش صلاحیت های خدمات امنیت فدرال یا FSB این کشور را به تصویب رساند. بر پایه این قانون FSB اکنون می تواند به افرادی که گمان می کند فعالیت آنها شرایط جنایی را به وجود می آورد رسما هشدار دهد. افرادی که به اجرای وظیفه کارمندان FSB مانع می شوند تا 15 روز زندانی خواهند شد. رسما گفته می شود قانون نب به مبارزه ضد تروریسم و تندگرایی کمک خواهد کرد، اما حقوقدان و حامیان حقوق انسان از آن همچون بازگشت به زمان شوروی شدیداً انتقاد می کنند و آن را وسیله ترس دادن مخالفان سیاسی می شمارند. 354 وکیل به طرفداری و 96 نفر آنها ضد این طرح رای دادند. پلیس افغانستان میگوید فرمانده طالبان که مسئول حمله مرگ طلبانه به سازمان خیریه آمریکایی در شمال افغانستان بود، در یک ضربه نیروهای هوایی ناتو کشته شد. عبدالرزاق یعقوبی، سردار پلیس ولایت کندوز میگوید فرمانده محلی طالبها قاری لطیف و 12 آشوبگر دیگر در حمله هوایی روز پنجشنبه به هلاکت رسیدند. حربیان ناتو تصدیق کردند که یک حمله هوایی صورت گرفته است، اما نتیجه آن مورد پژوهشند. در این بین ناتو گفته است در یک درگیری در ولایت فرا فرمانده دیگر طالبان ملا اختر که ستیزه‌جویان را از ایران به افغانستان قاچاق کرده است کشته شد. ناتو از منسوبیت ملی این ستیزه‌جویان خبر نداده است. پس از 3 ماه تلاش ها شرکت نفت بریتیش پترولیوم یا BP میگوید توانسته از بیرون ریزی نفت را از لوله استخراج در خلیج مکزیک موقتا قطع کند. پوشاندن رخنه با کلاهک 2 روز دیگر تجربه خواهد شد تا دیده شود که این راه درست است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از این تحول استقبال کرد و آن را نشانه نیک نامید. وی همزمان هشدار داد که BP هنوز در مرحله آزمایش قرار دارد. تراویش نفت در خلیج مکزیک بزرگترین فلاکت زیست محیطی آمریکا عنوان شده. نرخ آن برای بریتیش پترولیوم 3.5 میلیارد دلار شمرده می شود. پاکاری پیامدهای آن سالها ادامه پیدا خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلری کلینتون حمله به مسجد شیعگان در ایران را که بر اثر آن زیاده از 27 نفر کشته شدند محکوم کرد. کلینتون گفت حمله ای که به گروه سنی جندلو نسبت داده می شود وحشت آور است و باید عاملان آن برای چنین کردار جواب دهند. گروه جندلو مسئولیت 2 انفجار در نزد مسجد در زاهدان را بر دوش گرفته است. مقامات ایران می گویند این ترکش ها از طرف حملهوران خودکش به وقوع پیوسته اند. پایان خبرهای کوتاه از مجله خبری رادیوی آزادی و حالا برنامه ما را با ویژه گفتارهای چشم‌انداز با آینده‌ساز ادامه می دهند. رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان. سلام سلام به همه دوستانی گرامی و محترمی آینده ساز، با اونهایی که این لحظه چون معمول بعد از شنیدنی تازه های جهان و تاجیکستان در رادیوی آزادی اکنون میخواهند در مسائل مربوط جوانان صحبت و اندیشه کنند.
درود همسالی عزیز، بازم شهلا و زرنگز هستیم و امروز ما رو به یک بحث جالبی در گرد میز آینده ساز دعوت میکنیم.
بله، به بحثی که ما جوانان رو وادار میکند یک به فکر آینده دور زندگی خود، یعنی 40 50 سالی بعدی رویم، زمانی که الکای به سن بازنشستگی میرسیم و دیگر کارمون پند و نصیحت کردنی جوانان میشود. هاشالله
نه گذرنگیز، تصور میکنم پیری تو رو موهای زرنگیز خوب تیرزد نصیحتی میشوید. در جوانی ما این خیلی کار رفتارها نبود گفتن.
هاشالله خدا کنند که تو با پیری رسیم، ولی تو اون زمان خوش عمره. عجیب ها، یک فکر کن شالله تو اون وقت زندگی چگونه میشود و ما چه دورانی بازنشستگی خواهیم داشت.
برای این خوش عمره گفته خاموش نشستن در کار نیو از حال خوب آمادگی دیدن در کار. مثلا اکثر جوانان ما توری شویده می شود با وجودی اون که برای پیشبردی روزگار شب و روز مهنت میکنند، ولی کم در تیپی تهیه از اون ضروری برای بازنشستگیشان، از جمله همان دفترچه مهنتی می شود.
امیدونند که بوشد سومونی نفقه پولی روزشون نمی گذارد شهلو، ولی به هر صورت گپی تو هم جان دارد شهلو. موضوع مهم است و به خاطر همین هم شنونده عزیز آینده ساز امروز این موضوع رو برای بحث و بررسی انتخاب کرده است.
پس عزیزان با ما بیایید بعد از یک ترانه صحبتمون رو در مورد بازنشستگی ادامه بدیم.
رفتم
از شهری پر از آینه، از خاطره، از خواب سی جام مستی رویا دو سه پیمانه میخواند، یکی افریشته ای خاکی اما خاموشی و پاکی، پری اسفاهیل دریا بسوی خانه میخواند. تو کجا رفتی جوانی ای خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من. تو کجا رفتی جوانی ای خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من.
آینده ساز از گفتاری جوانان روی امواج آزادی. و دوستان عزیز، من فکر میکنم ما معمولا بیشتر سری مشکلات و مسئله های امروزه خود اندیشه و بحث میکنیم، اما بیایید امروز یک فکر کنیم که در 50-60 سال بعدی زندگی ما چگونه رنگ خواهد گرفت. اون زمان ما علاقه بازنشسته مکثریت دیگر شاید جای کار نمیکنیم و با نظرداشت فعالیت کاری چندین ساله همون باید نفقه گیریم، یک مقدار مبلغی که توانیم با اون بدون دستنگر بودن به کسی زندگی خود را پیش بریم.
نفقه یا حق بازنشستگی با کهنسالان طوری معلوم باید در چارچوبه قانون صورت بگیرد و طبق قانون دولت مبلغی را برای چنین نفقه ها اختصاص میدهد. معمولا در تاجیکستان برای تعیین نفقه سالمندی یا پیرانسالی دفترچه مهنتی طلب می شود که آن درباره سال کاری و حقمزدی که یک بازنشسته دوام فعالیت کاریش به دست می آورد اطلاع پورا می دهد.
اما اکثرا مشاهده می شود که افراد سالمند تنها بعدی به نفقه برآمدن درباره این دفترچه و حق بازنشستگی خود فکر می کنند و بعد با دوادو مشکلات در پای جمع‌آوری سندها میشوند. ولی یک گروه دیگر که اصلا به قرارداد رسمی فعالیت داشتند از مبلغی نفقه اصلا محروم میشوند. خب برای صحبت سری این موضوع طوری گفتیم در این برنامه یک گروه جوانان و نماینده از وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اشتراک دارند که حالا با آنها آشنا میشویم. مرحمت خود رو معرفی کنید.
کامران تبرخان مدیر شعبه سوارته اجتماعی وزارت مهنت.
طالبشاه سعیدزاده ژورنالیست.
احمد احمدوف.
برعلی سفرعلی یک جوان.
اعظمشاه خوخنشاه روزمانیگاه.
آمدید و تشکر از یکا یکی شما.
و حالا که اینجا مثلا از وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اشتراک دارن، نخواست میخواستیم چون برنامه ما برنامه جوانان است و شاید اکثر جوانان نمیدونند که مثلا چی مهم است برای مثلا گرفتن نفقه برای بازنشستگی، معلومات میدادن که مثلا چی اسناد لازم است و اصلا از کی شروع باید کنن جوانان مثلا در فکریم شوند.
باید هر یک جوان وقتی که به کار شروع میکند البته باید شرطنامه مهنتی با همون کلکتیو بندند. اون چیزی که امروز ما را بسیار در تشریح آورده افتگی است نه بستن همین شرطنامه بین کارگر و کارفرما می باشد. وقتی که کارفرما با کارگر شرطنامه می بندد، البته طلبات هایی که در عهده داره هست مجبور است او را اجرا کند. حاضر همه خل حالت های شده است که جوانان ما می روند با کار تا حتی همون چند قدر بودنی مبلغ کارشون هم معلوم نمی کنند. در آخر ما با کنویر در دستشون مبلغ که می تین و جوانان فکر از اون نمی کنند که آینده من باید سورتای اجتماعی کنم. همه خل حالت های می شد که جوان همگی یک سال دو سال کار می کند و یکون حالت های صدموی می شود، یکون حالت روی می دهد که وای باید نفقه گیرد. پس وقتی که مراجعه می کند و نه دفترچه مهنتی دارد و نه عهده‌داری بین خود و کارفرما، در نتیجه و معلوم کرده نمی تواند که چند قدر سابقه کاری دارد. می سورتای اجتماعی در خارجه تا حتی دانشجو الکای کردیت می گیرد و خودش رو سورته می کند.
خب اینجا جوانان اشتراک دارند که مثلا فکر میکنم هر کدوم چه به طور رسمی یا غیر رسمی فعالیت میکنند. تو کجا شما فکر میکنید این مساله رو وقتی مثلا کار پیدا میکنید در پی مثلا تهیه همین اسناد خود میشوید؟
من در بعضی کارخانه ها امروز از جانب خود رهبران شعبه های کادرها با این مساله خنوق نظری ظاهر کرده میشود. بسیار کارخانه ها کارمندان غیر اشتراکی فعالیت میکنند که در دفترچه اونها قید نمیشود این چیز و یگان کس همین رو نظارت نمیکنند. مثلا در یک کارگاه ما بسیار هستند نفرانی که غیر اشتراکی فعالیت میکنند ولی ان همون در دفترچه مهنتیشان قید نمیشود، حالان که وقتی که او معاش میگیرد حتما اندازه اجتماعی را پرداخت میکند و سوال این است که چرا او از حفظ اجتماعی در آینده محروم کرده میشود. اینجا گناه انم رهبرانی شعبه های کادرها هستند و من گمان میکنم البته جوانان به اندازه اطلاع ندارند، اما من گمان میکنم اینجا نه همه عیب به گردن جوانان است. باید که دولت اندیشه این را کند و باید که انم ترغیبات از جانب مسئولین ساحه بیشتر و بیشتر باشد که جوان امروز که به یک جا کار آمد حتما فکر آینده اش را کند. تشکر. بله من دفترچه مهنتی دارم، از روزی نخستینی که من دانشجو شدم از اون روز قید کردم الکی و همین مشکلی که گفتم که غیر اشتراکی بود، من خودم با همین مشکل روبرو شدم و به خودی محترم وزیر اون وقت شکر جان ظروف بودن من این سوال رو پیشنهاد کردم و اون کس در یک صحبت آنلاین تلویزیونی گفتن که حتما باید این چیز به قید گرفته شود و بعدا فعالیت غیر اشتراکی من رو گرفته به رسمیت درآوردن.
من از دوره دانشجویی با فعالیت آغاز کردم احساس می‌شود که بیشتر کارخانه های خصوصی منفعت دار نیستند که به کارگرانشون مثلا دفترچه مهنتی دهند و اونو را رسما همچون کارگر به قید گیرند، چون مثلا اونو وقتی که کارگر رسما به قید میگیرند از اون باید اندوز برند و تنها دو سه نفر کارگری مثلا اساسی دارند و دیگران غیر اشتراکی گویا فعالیت میبرند در اونجا. من هم وقتی در دوره دانشجویی در همین مؤسسه خصوصی کار میکردم دفترچه مهنتی نداشتم، فکر میکردم که بعدی مثلا ختم دانشگاه میشود که این کارو را درست کرد و همین طورم شد و هر ماه از معاشی که میگیرم اندوز میسپرم و فکر میکنم برای آینده من خوب است.
و میبینم امروز بیشتر جوانان ترجیح
تلاش میکنن در سازمان های خارجی فعالیت داشته باشن چون معاششون بیشتر است، اندوز بیشتر میسپرند و در حالی که اونا غیر اشتراکی فعالیت میکنن و اکثرا از دفترچه مهنتی هم کار نمیبرند. آیا میشود گفت که اون پولی که اونا میپردازن در آینده اون چیزا اونو نمیبینن؟
این نظام از نظام دوره شوروی به ما باقی مونده است و نسل های جوان کار میکنند و شخصانی که به نفقه برآمدند از آن برخوردار میشوند. اگر حاضر نه همه پرداخت های اجتماعی را که میسپرند، بنابر همین در دوره شوروی به یک نفقه خور اگر 5 تا کارگر روست میومد، حاضر به یک نفقه خور همگی 2 کارگر روست میوید و 2 کارگر هم اون کارگرایی رو نشان داده میشود در حجت که مزد مهنت یعنی 60 سومونی میگیرند، دیگرش روست میکنند کارفرمایان نشان نمیده اکثریت. بنابر همین حاضر من همین کمبودی سر وقت پرداخت نگشتنی نفقه هم از همینجا به وجود می آید. حاضر ما قانون نو درباره نفقه های سغورتوی و دولتی قبول گردید، باید این از 1 ینوری 2011 ما به نظام ذخیروی گذاریم، چون که سابق اتحاد شوروی همه دولت ها به این نمود نظام گذاشتگی، اکنون نظام ذخیروی اساسا برای جوان ها کار میکنند، چون که هر یک جوان وقتی که منم 25% حاضر پرداخت سغورت اجتماعی میکند، اکنون باید معلوم کرده میشد که چند پویز به پرداختی نفقوی کند و به خود ذخیره کرده تو وقتی به نفقه برامدنش و باید اندکساتسیه شود گردش خورد. در قانون گفته شده است که شخصانی که تولدی مرد ها 52 و زن ها 57 علاقه به قانون نو به نفقه می برویند. اکنون پویز معینی که حکومت جمهوری تاجیکستان معلوم می کند از روی همون ذخیره کرده می شود و نفقه آنها معلوم کرده می شود.
تشکر. شما می کنید فکرتون کنسند به طور غیر رسمی و فیرم کور می کردین یک مدت؟
سلام علیکم. باید بگیم که هنگامی به کار قبول کردن در کدام کارخانه نباشد، همین نانشان در این دفترچه مهنتی را باید حتمی باشد. چون در کشور روسیه که خودم اونجا کار میکردم، در اکثر شرکت هایی که اصلا رسمی مردم کار میکنن، از کارجو طلبی دفترچه مهنتی حتمی است. اما در اونجا به یک شکل انعنوی در آمده است که کسی که در فکر کار هست حتما دفترچه مهنتی به خود دارد. اما در کشور ممکن باشد در یگان کارخانه اعتراضی که بنده در اونجا بوده است تماما طلب من میکنم، و بیشتر مردم بخصوص جوانان از این درک ندارن. و من خودم هنگامی در کشور روسیه و ما در اونجا بیشتر به کارهای غیر رسمی مشغول بودیم، اصلا به دفترچه مهنتی ماندیم و مثل من بیش از 1.5 میلیون تاجیک در اونجا به همین حال گرفتارن. و ما خود میدونیم که آنها بسیار هم به کشور ما مبلغ خوب وارد میکنن، ولی طبق آمار فقط 2.6 میلیارد سال گذشته دلار آمریکایی فقط توسط بانک ها به تاجیکستان انتقال دادن. و من فقط همین پیشنهاد داشتم به وزارت شورای اهالی تاجیکستان که نسبت به اونها مثل ترکیه، فیلیپین و کشورهایی که اصلا مهاجرین کاری دارن، اونها قانون علکی دارن که مهاجر کاری که میرود او در اونجا صورت مخصوص است که مبلغ وارد میکنه و در صورت اون صدمه گرفتار شدن و در صورت غیر قابل کاری گشتن اون کارگر از حساب دولت به او چی معاش داده میشه. من دیدم در اونجا مصیبت هستن که بیش از 70 80 سال دارن، 60 سال دارن، 10 سال 50 سال بودن اونجا، 60 سال شد و تا حال مجبور از درم جای یا بارکشی کنه یا بارکشی کنه. برای این بیشتر جوانای ما دارن کوشش میکنن که یا شهروندی هم کشور قبول کنن یا کار کنن که در همون جا جای اومن، چون در روسیه چون که خرید کردن پنسیون فوند هست و کسی که در اونجا کار کنه تو در کارخانه رسمی و غیر رسمی مبلغی مخصوصی است که به دولت هر ماه میسپاره و در آخر از اون خود استفاده میکنه.
و مثل اعظم شو مهمان ما که از مهاجرت خود مثال آورد، امروز طوری هم ذکر شد بیش از 1 میلیون جوان در مهاجرت مهنتی قرار دارند و اکثریت بدون یگان قرارداد با کارهای غیر رسمی مشغولند. همین طور در داخل کشور هم با علت نبود جایهای کاری کافی از روی اختصاص، بیشتر جوانان به مردی کاری و خدمت رسانی های مختلف غیر رسمی شغل می ورزند.
بله، و شاید حالا این گروه امروز تنها در فکر دریافت مبلغ برای زندگی امروزی خودند و در یگان گوشه خیالشان هم مسئله بازنشستگی چرخ نمی زند. اما در چند سال بعد این مشکل حتما پیش می آید و آیا از نگاه شما این گروه جوانان حق گرفتن نفقه را در پیری دارند و اصلا پیشنهاد اعظم شو برای تامین مهاجران با حق نفقه را تا کجا قابل قبول می دانه؟ چون درست می گوید که این مهاجران به تاجیکستان پول فرستادند و شاید میلیون ها نفر دیگر از گرسنگی نجات دادند.
پیش از همه باید که پارلمان کشور یک مکانیزم معین را کار کرده برایت، برای که این پرابلمی که شما امروز برداشتید بعد از 10 سال ممکن که پرابلمی رقم اولی تاجیکستان شود. زیرا اگر ما همین روند به مهاجرت مهنتی رفتن تاجیکستان را از دوران استقلال حساب کنیم، تصور کنید که یک بچه 30 ساله بود رفت، امروز 50 ساله شد، بعد از 10 سال او باید که به نفقه برایت. و ببینید برای چی امروز جوان تاجیک 2 میلیارد دلار به تاجیکستان در یک سال میفرستد، ولی در پیری مجبور میشد که او را فرزندانش نگهبان کنند. در دولت های خارجی از همه طبقه به دولت، از همه طبقه آرام و آسایشته، یعنی نفقه خوران هستند. باید که امروز پارلمان تاجیکستان در همکاری با وزارت حفظ اجتماعی حتما یک مکانیزم معینی حساب کردن فویز انوی مبلغ های روان کرده مهاجران را کار کرده برایت. و من هم باوری دارم این مسئله برداشته میشد و باید خود انمون مهاجران هم تا اندازه مسئول باشن، باید حجت گذاری کنند. همه همین چیز جای کار می رفتهش رو از اونجا معلومات نامه گیرد که فلان فعالیت کرد. بگذار امروز با اونها اگر در کار نشود، فردا که یگان قانون برآمد حتما میبرد و همون معلومات نامه ها لازم میشوند. باید که خود مهاجران هم امروز آینده خود را فکر کنند و برای این کار هم باید که در بین مهاجران وقتی که به سفر میروند باید یک کاری تبلیغاتی باشد که اون جوان حالا که در خانه اش نان نیست، در سر فکر آینده او نیست و اینجا هم مسئولان حکومت، مسئولان وزارت وظیفه دار هستند که با او خاطر رسان کنند، هشدار کنند هر لحظه که ای برادر 10 سال پس تو به نفقه میبری.
درست میگید. ما از سال 1999 علاقه به حسابگیری انفرادی در جمهوری تاجیکستان عمل کرده ایستاده است. اگر همون شهروند دفترچه مهنتی نداشته باشد، لیکن همون پرداخت اجتماعی را کرده باشد، البته در اونجا قید میگردد و آینده و دعوی به نفقه برآمدن کرده میتواند.
من تشکر میگم برای دست اندرکاران رادیو آزادی که چنین یک مسئله و یک مشکلات بسیار مهم و مبرم جامعه را با ما مورد بررسی قرار دادن. راستیگر من چند ماه پیش مادرم به خاک سپردیم، وقتی که بعد وفاتش به دفتر نفقه اش دیدم، 72 سومان میکنی. 40 سال در صحرا زحمت میکشید و گویا که در یک نیروگاه اتمی کار میکرد، یعنی در تماکو در زهر. و وقتی که دفتر نفقه یک منصبدار را دیدم، او منصبدار 1100 سومانی و بسیار علم کرد که او منصبدار چی کاری را کرد در ظرف 40 سالی کارش که اینقدر بلند، و مادر من برای چی 72 سومانی که حتی برای یک بار دارو خریدنش 180 سومانی در کار برای تبابتش. و بعدم اون خلاصه ما میشد که او هیجان افگار مادر که ندونستی که 40 سال برای چی زحمت کشید که حق نفقت 72 سوم در یک ماه که دو ماهش هم حال نگرفته بود. و از همین خاطر من میگم که همه قانون هایی که تهیه میشن پوشیده نیست که منصبدارو برای خودشون میکنی قانون رو که آینده خودشون روشن و درخشان باشه. و سیستم نفقه ما، منم که بعد 18-19 سال اگر خدا خواسته باشه عمر بی وفایی نکنه پس این نفقه میرسیم، که منم همو تقدیر انتظاره چون ما منصبدار نیستیم.
شاید همین نابرابری هم هست که به همچین توجه
داره اینا میکنن جواب رحمت در پدر انا همین چیز است که هیچ کدام فکری نفقه نیست. تو حتی مستفیدو از جمله پدر عروسی من نفقه هم نمیگه ناسپولی، یعنی امور در برابر یک ناسپولیش میرسه. در مسئله مهاجرای مهنتی این حکومت باید در غم شهروندان باشه. در اصل قانون واضح و روشن نوشته است که شهروند انسان در حمایت دولت شد، همه کار در سر یک شهروند خودش که باید خودش آینده اش فکر کنه. پس برای چی وزارت مهنت هست و چندین وزارت های دیگر است باید که مبلغ نفقه بازنگری شود.
در کدام اساس مرمجان معین کرده می شود؟ مثلا گفتن که وقتی که نابرابر است یک نفر مثلا 1000 سومان می گیرد، یک نفر دیگر مثلا 60 سومان می گیرد.
اساسا چه که در قانون گفته شده است هر یک شهروندی که وقتی که سنش مرد رسید به 63 و داشتن سابقه کاری 25 سال، زن رسیدن به سن 58 و داشتن سابقه کاری 20 سال و از روی معاش 2 سالی آخر یا اینکه 5 سالی پای در پای انتخاب خود شهروند نفقه معلوم کرده می شود. نفقه اساسا از مزد مهنت وابستگی دارد.
پس مثلا امکانی بازنگری هست
از این جنس از همون ذخیره خود شهروند نفقه تعیین کرده می شود.
تشکر از میمونون آینده ساز برای اندیشه های جالب. و شما شنونده برنامه آینده ساز هستید که امروز سری موضوع بازنشستگی و آینده دور صحبت داریم. اگر بشنیدن این صحبت ها در ذهن شما هم یگان سوال یا اندیشه و پیشنهاد پیدا شد، پس این آگاهی را گوش کنید و به ما نویسید.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک
با ما نویسید.
ادرس ایمیل ما
تنها برای شما
آینده ساز @rfirl.org. با ما در تماس باشید،
همدمون
همراه باشید.
سحر می گفت بول بول بابان را در این با جزوی ها لغم نروید. سحر می گفت بول بول بابان را در این با جزوی ها لغم نروید. با پیری می رسد خاری بیابان، ولی گل چون جوان گردد بیمیرد. با پیری می رسد خاری بیابان، ولی گل چون جوان گردد بیمیرد. ولی گل چون جنون گردد بیمیرد. شنیدم دردم پروانه میگو، سحر می گفت و بل بل باغبان را در این با جز نیهان نیغم نروید با پیری می رسد خاری بیابان ولی گل چون جوان گردد می میرد ولی گل چون جوان گردد می میرد.
پایان‌ساز رو از رادیو آزادی پای میگیریم و حالا میرویم به استودیوی دوشنبگی رادیو آزادی و نزد مهمانان صحبت امروز. در آمریکا میگن در پیری انسان نزد دولت بسیار قدر دارد و با مبلغ بازنشستگیش میتواند به دست نگاری کسی بودن زندگیش رو خود پیش برد. برای پیرانسالان همه شرایط اجتماعی و حقوقی در این کشور مهیا است.
اما بنا به ارزیابی سازمان ملل متحد در بخشی اعظم کشورهای در حال رشد از جمله در تاجیکستان با فرا رسیدن پیری نیکوهالی انسان ها و حمایت اجتماعی از آنها کوهش میابد و کوهنسالان با نقض حقوق و ناپسندی روبرو میشوند. و وضعی بازنشستگان را در تاجیکستان شما چگونه ارزیابی میکنید؟
پول نفقه 80 سامان یا بیشتر از این در تاجیکستان یگان کار کردن نمیشه، چون که برای یک آدم در تاجیکستان، یک انسانی که اگر بخواهد که زندگی از میانه پستر هم داشته باشد، حداقل 400 سامان در کار است در یک ماه روزی خشت برسند. و مردمی که ما میفهمیم که نفقه خورن و برای اینها باز مشکلات بیشتر است، هم مریض هستند، نفقه‌خوران هستند که اونو ندارن کسی که اونو پرداشت، مجبورن کسی باره اونو نگاه بین کند. مثلا در زمان شوروی مردم در سن 60 و زنها در 50 و 55 به نفقه میبرامدن. عمر میانه مردم در زمان شوروی با بلندتر بود، 70 سال بود. حالا وقتی حساب میکنن عمر میانه مردم تاجیک 65 هست یا که بیشترش 70، و با این آوردن به 63 ساله یا که 57 سالگی همین هم اگر که میتوانستن در کار کرد کنن که ما به سن 63 نه همه تاجیک هایی میرسن.
خب شما جوانه چی نظر؟
مرالی
درست است، مثلا با اون نفقه ای که امروز پیرانسالان ما میگیرن نمیشود که مثلا زندگی کرد، اما خوشبختانه منتالیتی تاجیکی است که بله. مثلا فرزندانشون اونو را میخرانند و میپوشونند، اگر نه وضعی زندگی این پیرانسالان ما خیلی بد خواهد بود.
مثلا سن سال شما بسیار خوب گفتید، لیکن همین رو قید کنه هستم که ما در همین وقت کور مشاهده میکنیم که شخصی که به 60 یا 58 رسید با نفقه با خویش خود برآمده نمیرونه و علاکه میگوید که من حاضر وقتی کوریم شد، اون وقتی که من کودکای مایده داشتم وقت نداشتم نگوبی می من اکنون وقتی مهنت کنیم شد
لیکن
وای شخص
بله.
اگر شخصی که بیمار باشد و میتواند که برای گذشتن از اونه دکتر و به نفقه برای آزد ما در گشت بسیار مراجعه میکنم که من نفقه سین سالم رسته سال من از جای کارم سبودوش کرده استادن، من باز میخواهم کار کردم. این مسئله را هم که پارلمان در نظر گرفته است که با مرور رسیدن وقت و با بدست آمدن مبلغ البته دوره به دوره سین سال پس کرده میشد، لیکن اساسا طلبات این است.
طلبات برای یعنی که مردمی کمبغل
هستیم،
مثلا یک وزیر میتونه 67 ساله وزیر باشه، یک وکیل پارلمان 70 ساله وکیل بدن میتونه، لیکن هیچ کار کورسشون نمیکنه. یک کمبغلی که نه جای کار تو هم 60 داره من میگم سینت به نفقه رسید جورا خوری
الان دیلش از این برات کی و همون دور قوی قبله که آینده کارش دوام ما امید به جوانا داریم. با چه خلک قید کردم اگر جوانا کار کنند پرداخت اجتماعی را سر وقت پردازند و به خود ذخیره کنند البته نفقه اونها خوب میشود، فقط اینجا مهنت کردن در کار و هر کد حقوق شخصی خودش را دانستنش در کار حجت گذاری کردنش در کار
برای اونی که در آینده ما خوشبین باشیم و از روزگار ما آباد باشه همین است که کوشش نمایم که در داخل کشور برای بیشتر شهروندان اگر برای همه نتوانیم از جای کار خوب بار تامین کنیم که اونا بتوانن سرته خود را پرداخت کنن در فاندهای نفقوی پول گذرانن، در اون صورت ما میتوانیم بگی به این مبلغ و به این درآمد به این بیکاری که امروز داریم با نمیتواند که حتی اما پرداخت نفقه هم ماه یک سامون و دو سامون از سال 2011 طرف بگذارن.
ولی درست گفتن که برای بیکردن عوض اجتماعی کنسولان قبل از همه باید مشکل بیکاری کوشش داده شود و جوانان بازنشستگان 40 و یا 50 سال بعدی رو باید از حالا با جای های کاری معین و رسمی تامین سازند.
با امید داشتن زندگی آروم و آسوده در پیری یا کنسولی و هر یک جوان امروز آینده ساز به پایان میرسد. اگر این موضوع برایتان خوش آمد و میخواهید در رابطه با اون ابراز نظر نمایید و یا یگان مساله دیگری رو برای بحث در این گفتار پیشنهاد کردن میخواهید، پس این ایمیل رو نوشته کنید
oyandasoz@rfrl.org و به این رقم ها زنگ زنید 224-0877-701-1007.
مرا از شهری پر از آینه از خاطر از خواب سی جام مستی رویا دو سه پیمانه می خواند یکی افریشته ای خاکی اما خاموشی و پاکی پری